بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد فما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم فَإِمَّا يَمْزَقَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. در آیه 33 بحث شد که بالاخره ملاک حق و باطل سخن و مکتب و شخص اینه که به خدا دعوت کنه و عملش هم عمل صالح باشه و خودش هم به تمامی به اون اعتقاد و عمل ایمان داشته باشه. در آیه 34 می فرماد خوب پس همه خوب نیستن، هر کس هر کاری بکنه خوب نیست. ولا تستوی الحسنة و السیئة، بدی و خوبی مساوی نیست. این فکر خطرناکیست که وقتی به جامعه سرایت کرد بدبخت میشه. به صلوات بفرستیم. پیامبر می فرمان بچه غیر ممیز رو تو مسجد را ندیم، مسجد حیثیتش از بین میره. بالاخره یکی واسه این بچه ها را بیرون کنه، یکی مثلا نماز خوندن که ثواب داره تو مسجد، بچه غیر ممیز رو را ندادن هم ثواب داره. داستان های هست. این بچه ها خوده این بچه هایی که مسجد و محل بازی گرفتن بعد دیگه مسجدی نمیشن، اینا پارکی میشن. بچه باید تو ذهنش مسجد قداست داشته باشه. اگه یادش بیاد بچه که بوده میمد از تو مسجد شلوغ میکرد، این دیگه مسجده چی میبینید؟ محل شلوغ کردن. این دیگه نمیتونه مسجدی بشه، یه عکسشه. اگه کسی مسجد رو محل ادب و وقار و خیبت شناخت، وقتی دلش دل ایمانی شد حوث مسجد میکنه. این یه بحث مفصل. وقتی حضرت میفرمان جن بستقارکم عن المساجد، بچه خاتون رو بیرون کنید از مسجد، که نمیخوان بچه ها مسجدی نشن، میخوان اتفاقا مسجدی بشن. اما این ضرر داره. البته حالا ممیز باشه، مادرش پرلوش بشه، بچهش بچه باباش پرلوش بشه، بیشی نه هیچی نگه، اینا خیلی اثر خوب داره. اگه مسجد محل عبادت و تفکر و تأمل باشه، می فرماد که این مصیبت بزرگیست که ما فکر کنیم بد و خوبی فرقی نمی کنه. نه فرق می کنه. اما آیه 34 ادامش اینه که شما یک کاری کنیم بدا خوب شن. نمی خواد یک کاری کنیم که تو سر بدا فقط بزنید. این مال آخرست. به قول امیرالمومنین آخر و دوا الکی، کی یعنی مه زدن، چی میگن؟ سوزوندن. میگه قدیما وقتی میخواستن یه بیماری مثلا یه زخمی را خوب کنن اینقدر دوا درمان میکردن، وقتی نتیجه دیگه نمی گرفتن اون وقت می سوزوندن اون زخم را، اون وقت آخر کار این کار. اینجا می فرماد که تا می تونید یه کاری کنید بعدا خوب شد. چه بحث شد؟ می خواهم فقط آیه هایتون بیاد. ادفع بلتی که یه احسن، به روشی که اون احسنه دفع کنید بدی را. اگه این کار کردید نتیجه رو ببینیم. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یه مرتبه میبینی اون که بین تو و اون دشمنی بود یه دوست میشه، نه دوست عادی، دوست خیلی گرم، رفیق پایدار. که خودتون میدونید این راه نجات هست. من نمیخوام بیش از این رو این بحث کنم چون اون جلسه هم طولانی بحث شد، اما خیلی آیه عجیب، یکی از بحثای عمیق تربیتی همینه که دشمنی را باش دشمن باشی، نه دشمن را باش دشمن باشی. دشمنی را بمیرانی، نه دشمن را بمیرانی. دیگه اون آخر آخره. چون خود صدام یادتونه امام خیلی فرصت‌هایی دادن که بلکی شرایط عوض بشه. بعد که از صدام مایوس شدن، لشگر صدام را خیلی باش مدارا کردن، نصیحتشون میکرد. تو این شرایط میبینید نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شیخای عرب که به شدت مقابل ما بودن الان به اون شدت نیستن. آمریکا خیلی تلاش میکنه که این شیخای عرب و مردم عرب با ما بد باشن، ولی خلق امام خیلی را خونسا کرد، یه چیزی دیگه میشد. اگر اون خلق امام نبود الان ما یه جنگ نابود کنندهی بین ما و کل عرب بود. پتانسیل زیادی توی عربها از قبل بوده است که ما را فقط که طالبانی شیعه را واجب القتل نمیدونند و سپاه صحابه، این بینش تو تقریبا کل عرب هست که ما مجوسیم. و آقای رفسنجانی که رفتن سعودی امام جمعه مکه یا مدینه صریحا آقایون نشسته بودن توی نماز جمعه ای که پشت سر این آقا نماز بخوان، صریحا گفت ایرانی ها مجوسند و نجسند و کافرند، که همون وسط آقای رفسنجانی اینا بلند شدن. خزعیفی البته بعد برش داشته. خب از کنم یه چیزی اینجوری خلق امام رو آقا ساده نگیری. خلق امام یه بی نظیر خلقی بود. این که سعی میکردن دعوا را نندازن با مردم مسلمون و حتی مردم جهان. این نتیجه اینه که امروز دشمن خیلی ناتوانه است و عملا یه مطالعه ترکیه یکی از دانشگاهاش کرده بود زمانی که اوزان رئیس جمهور بود، ترکیه اوزان، که بزرگترین شخصیت دون را شما دانشجوهای ترکیه که میدونی؟ دانشجو ترکیه لایک. گفته بودن گورباچوف و امام، روز بحث پرسترکای گورباچوف بود و امام. علت این که گورباچوف بگن گورباچوف حرفایی داشت برای این که جهان اون روز عوض کنه، کلا سرش رفت آمریکا، یه یلسین دیگه میدونین دیگه بهش تحمیل کرد، خیلی ضرر کرد. میخوام عرض کنم این آیه آیه ایست که از خونتون و همسایتون و همسرتون و بچه‌تون گرفته تا مسائل سیاسی شهرتون و مسائل سیاسی کشور و مسائل سیاسی مسلمین و مسائل سیاسی جهان برد داره. میگید اگه بلد باشید بدی را بمیرانی نه بدان را، شما نتایج عجیبی میگید. خیلی وقت میخواد رو این بحث کرد، حالا لاغت مدتی این آیه رو بخونیم. خیلی وقت میخواد که آدم برسه به جایی که بعد از 50 سال ببینه نتیجه کارش این شد، که نه نتیجهش این شد که بدای زندگیش رو حذف کرد، نه بدای زندگیش رو تبدیل به رفیق کرد. خیلی فهم میکنه با اون که 50 سال کار کرده همه باش بدن. این یکی دقت کردی بعد از یه مدتی نیم عجب بی انصافا، هیچ کی دیگه ما را قبول نداره، این همه زحمت هم کشیدیم از بچه‌مون گرفته تا محل و همسایه و قومخی، هیچ کی دیگه از همه محل نمیذاره. این یه نوع زندگی، یه نوع نه ظاهرا موفقیم. چطوری موفقیم؟ گروه ما پیروز شده است، بقیه هم خورد شده است. یه نوع دیگه هم هست خیلی فرق میکنه با این، که نه آقا خیلی اینا که با ما بد بودن رفیق ما شدن، اون حرفی که ما فکر میکردیم حقه و اینا مقابله میکردن اینا میزنن. این خیلی قیمتیه، قیمتی از این بیشتر که یاران امیرالمومنین اکثرا دشمنان امیرالمومنین بودن، دشمنان امام حسین در ظهر عاشورا بدن همه پشیمان شدن. چرا؟ برای نصیحت های پیش از ظهر عاشورا. شما نگاه کن این امام حسین پیش از ظهر عاشورا چرا اینجوری حرف میزنه؟ خیلی حرفه، میگه جمله رو ببینید، جمله اینه که آدم من چی از شما بردم که حقم کشتنه؟ آیا خونی از شما ریختم؟ مالی از شما بردم؟ آیا قبول ندارید من و برادرم پیغمبر فرمود دو تا جوان اهل بهشت؟ آدم ظاهرش که اینا رو نگاه میکنه فکر میکنه امام ترسیده است، امام دلش میخواد نمیره، ولی وقتی عمیق میشه امام حیات ابدی خودش رو داره شکل میده. دادی یا ندام هنوز که امام حسین رو فهمیده؟ به خود امام حسین، اگه ما امام حسین رو بتونیم بفهم، در ظهر عاشورا عرض کردم ما اول مشکلی که داریم امام حسین رو گم کردیم، به حسین امام حسین رو گم کردیم. خیلی زحمت میخواد امام حسین شناسی. اینجوری معنی بدبخت که نمیتونه امام حسین شد. آیه باید خون، حسین باید تو قرآن پیدا کرد، امیرالمومنین باید تو قرآن پیدا کرد. این آیه خلق حسین هست یا نیست؟ این همه نصیحت خیلی عجیبه. به طرف میگه که میخوای که به من کمک نکنی برو، که من وقتی که داد میزنم میگم آیا کسی هست که به من کمک کنه، تو نشینی صدای منو اذیت میشی، تو از دست میری، برو یه جایی که این صدا رو نشینی. این چیه؟ این یعنی اینقدر خوب برخورد کنی به آدم ها. شما حساب کنید بعدن این طرف که این کار رو کرد آتش گرفته یا نه؟ چند نفرم که اینا بعد از کربلا آتش گرفتم غیر توابی، که چی تو ما نرفتیم امام حسین کمک برای این که امام حسین بلده چطوری دشمنی را بپشه. درسته که عمر سعد را پشتن بایدم می پشتن. البته من تحقیقم به اینجا نرسیده است که کارای مختار رو امام سجاد تأیید کرده باشه. تش شما هم تحقیق کنید. دل ما حال اومد از چه بو مثلا با اره بریدن سر بعضی ها را، دل ما حال اومد از که تو دیگه آب انداختن بعضی از قاتلان بچه های ما حسین ها. ولی من نرسیدم با تحقیقاتی که کردم نرسیدم به این که امام سجادم اینا را تایید میکردم. داداش امام حسین محمد حنفی ظاهرن بیشتر تو این کار با مختار ثقفی ارتباط داشتن. جالبم هست بخونید یه ریزه کاری هست، یعنی انگار یه جور دیگه از سنت امام حسین. از بس ما دلمون حال اومده است که مختار پدر اینا را در آورده، دیگه هیچ نمی کنیم. راستی این همون خط ولی الله زمان حضرت سجاد علیه السلامه یا نیست؟ چیز کاریایی داره، حالا تحقیق کنید. منم عرض میکنم طرف مقابلش هم هنوز مسلمه مسلمه. تحقیقات بنده و عقادیست که نمیتونم مطمئن باشم، نه اینکه نفیش بکنم. اما میخوام شما رو هم حساس کنم، نگاه کنید، چیز کاریایی داره قضیه. خیلی جالبه، چیزایی گیرتون میاد که معلوم است که مسئله یخته به این صریحی نبوده است. یعنی حتی اونایی که مختار و یاره میکردن از طایفه مالک اشدر احتیاط داشتن، مواظب بودند. اینا معلوم است که خط مختار خطی نبوده است که آدم راحت حزب اللهیه علوی راحت جلو باش بره. ولی روح امام سجاد شما ببینید یه روحی است که حداقل ما میفهمیم عجیب بوده است. شما میبینید که وقتی یزید دست دور میده که مدینه را اونچنان بکشید و غارت کنید که هر زنی تو مدینه مال شما مردم شامی که لشکر کشیدین به مدینه، میدونید که فقط یه جا امنیست، خانه امام سجاد. از این چی یاد میگیرید؟ همین یزیدی که گفته بکشید امام حسین را، روش حسینی و روش سجادی طوریست. اولا این چقدر مردم مدینه نجات پیدا کردن سر این عزت حضرت سجاد، چقدر دشمنان دلفتره در عظمت حضرت سجاد کوتاه اومدن. نه اینکه بهش برن، هیبت سجادی را میخوام ببینید. که حتما میدونید وقت حضرت سجاد داشتن دور میزدن طواف، خلیفه وقتی عجیبه است، این همه هیبت و عزت چیه؟ گفت این کیه؟ مطلع این دیگه که اونجا فرزدق ظاهرن، میگه نمیدونی این چیست؟ این پسر مکه و منه هست. میخوام تعبیرا رو ازش یه نتیجه بگیرید که اولا خلیفه هیبت امام گرفتستش، در ثانی طرف که میدونه خلیفه دلش میخواد که یکی پیدا بشه اینا تحقیرش کنه، رفیق خلیفه، اون کسی که بالاخره نونش توی کیسه خلیفه است، همچی طرفداری از امام میکنه که خلیفه هیچی نمیتونه بکنه. اینا ریشش کجا؟ اینا ریشش نیست که دشمنی که بنی امیه هزار ماه به وجود آوردن با روش حسین و سجاد مرد، دشمنی مرد. حالا به من بگون ببینم، میخواد یه انقلاب شما با این نفسانیتی که من دارم تحمل یه ذره نظر خلاف رو نمی کنم، خودم به جبهه بندی بین مسلمان دامن می زنم، غیبت می کنم، واقعا تلاش می کنم این دو خط رو شدید کنم، نتیجه می گیرم؟ یعنی واقعا بعد اون خطی ها میان بشن این خطی ها؟ نمی شنم. فوقش اینه که مثلا میگم اونا رو مثلا حذفشون کنیم، این بهتره. فرض میگیریم که مثلا این خطیا اون خطیا را مهر ننگ و مهر مثلا نزدیکی به دشمن اینا بهشون بزنیم، حذفشون کنیم، یه سریشون فرار کنن برن اروپا و آمریکا و یه سریشون هم منزوی بشن و چینه ها را تو دلشون بذارن. بعدش چی؟ بعدش اینا عاشقان خط امام هم. یعنی بعدش ما این انقلابمون میمونه؟ چرا امام حسین موند؟ برای اینکه روش امام حسین یه روش است. من واقعا نارو دارم به خودم خدا میدونه بگم، خیلی خیلی دلم میخواد عزیزانی که به من نزدیک نزدیکندم رو اینا فکر کنم. یعنی بنده خودم نظرم نیست که ما یه خط باشیم یه عده دیگر یه خط، و بحث منم که سیاسی سنت حضرت حق اینه که اگه میخواید همه با شما باشن باید دشمنی بقیه را بمیرانید، نه دشمن کنید بقیه را و بمیرانیدشان. یعنی ما هنر نکردیم بنی صدر رو از دست دادیم. هنر ما، هنر امام هنر بود که بنی صدر رو با این کارا زشتش بعد فرمودن. یادتون نره اینا رو یکی گفته است که خلق پیغمبری داشتن. وقتی بنی صدر با این زشتی بلند شد، چادر سرش کرد، از ایران فرار کرد، امام فرمودن اون آقا بیاد بره دانشگاه درسش رو بده. یخته فکر کنید روش. و هرسی که بنی صدر به امام داد میدونیم چقدر هرس، خیلی هرس. شهید بهشتی رو چقدر اذیت کرد، امام رو چقدر اذیت کرد. ولی امام میخواد انقلابش بماند، نمیخواد یه سری دوره هم بشینن بشن خط امامی، بقیه هم بشن کافه. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد فرمودن آقا بیا بره در. درسته اون نیمد ولی تخم کینه خشکید. خیلی سخت بسیم مثلا. اگه سخت نبود آیه بعدی و بعدی قوقا نمی کرد. می دونم سخته، حتی نمی دونم عرایض که کردم عزیزان ملتفت شدند یا دیر به جنبی نتیجه غلط می گیرند. یعنی این بحث بحثی نیست که زود بشه نتیجه گیره. خیلی مواظب باشین، افراد کنید خطاست، تفریط هم کنید خطاست، که بحثشو در جای دیگه در خطبه متقین بیشتر بحث کرده این بحث. بعد آیه، حالا این آیه رو هی چند بار بخونید، نذر کنید این آیه رو صد بار بخونید، به این که خدایا نور این آیه رو به قلبمون بنداز، به نفع خدا باید کمک کنید. آیه بعدی این است و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. قبلا هم بحث کردیم اون جلسه. یعنی نمیپذیرد دل اون شخص، کسی نمیپذیرد این سفارش را، این سفارش را که دشمنی را بمیرانید. خدا میدونه سختیش اینقدر زیاده که آدم را پنج بار اعدام کنند آسونتر است تا بهش بگن دشمنی را بمیران نه دشمن را. حالا این که میتونین امتحان کنید، مثلا طرف اومده است شما را جر داده است، آقا بی خودید، شما دروغ میگین، شما ریشیا ادعا داری، نه دین نه اجتماعیات سرتون میشه، نه مد روز، کشور را عقب انداختی، راستی ها نمیدونم طالبانی فکر میکنه، هرچی فوشست به شما میدن. مثلا مثال میزن، بعد حالا بگوی که خب عزیز ما بگردی یه صفا توش بجوری ولی بگوی ولی من تو را قبول دارم، تو این کارت خوبه، تو سوز داری، تو واقعا عزت اسلام و کشور را میخواد. جلسه بعدم که اومد دوباره یه خوبیش بگیری بگی، حالا حالت گرفته است، هیچت کرده است، خلاصه خلاصت کرده است، دوباره جلسه سوم یه تذکر بدی که راستی اینجور که تو گفتی ما اعتقاد نداریم، ما روحیه تهجر طالبانی را اسلامی نمیدونیم. تازه بعد اصلا غیر ممکن است تا ما با یه کسی رفیق نشیم حرفمون رو بتونیم با هم بزنیم، غیر ممکن. حالا شما حساب کنید به این جوانایی که تو ذهنشون کردن که آقا اینایی که مثلا خیلی مذهبی اند و مسجدی اند و اینا مثلا راستی هم، راستی هم چی هم؟ راستی هم شروع میکنن که آقا این راستی ها مثلا اگه کسی مثلا تو جامعه یه ذره موش پیدا باشه سرش ها میبرن. ولی تو ذهنشون اینه یه چیزای عجیب و غریبی. ما یه بار یکی از این پاترولای خانم خیلی بی حجابم پشتش بود، بر رانندگی بلد نبود، خب واقعا خب بلد نبود بنده خدا. ما یه بوق زنگون چرا همچه بودیم آنی کشید کنار چادر این روسریش از سر کرد. بابا ما چی کار داریم حالا به تو توی این عرصا؟ ما میگم مبارزه اگه یه پیرمرد با جوون چادری هم بود، زن هم بود، مرد هم بود، ما همینا بهش میگم بابا درست بزن میخوام بریم. اینقدر یه وحشتای عجیب و غریب اینجوری تو ذهنشون. حالا ما چی کار باید بکنیم؟ ما باید اول اسلام رو قشنگش کنیم، اسلام رو زشتش کردن. خب حالا ما باید طول بکشه تا بگم آقا اینجور نیست والا، که من عرض میکنم مقام معظم رحمتی خیلی تلاش میکنن که
ما تا میتونیم با روزنامه ها در نیفتیم، روزنامه ها را هدایت بکنیم، اما واقعا یه کاری کنیم که هر کی بتونه حرفش را بزنه. خیلی سخته کشور را یه جوری اداره کنیم که انتقاد بشه، حرف بزنن، واقعا فحش به ما بدن، اما یه جوری فحش بدن که جب اونقدر مسموم نشد که اصلا. میگن یارو رفته بود دکتر، گفت که آقای دکتر پاوام درد میکنه. گفت حاج آقا از پیریه. گفت اشتهامم کم شده. گفت از پیریه. گفت خوابم هم کم شده. گفت از پیریه. یه پوشش دار. خب هست. گفت خب اینم از پیریه. خب اینه بهش میگن پارادوکس. یعنی یه کاری میکنن هر چی میگن میگن دیدی گفتیم. میگن بابا ما با تو رفیق. میگن این راستیق نقشه کشیدن ما رو بکشیم. میگن بابا یه کاری میکنه. یه گاهی روزنامه یه جور جب میسازن که اصلا تو هر کاری بکنی میگن دیدی گفتیم اینا خطرناکن. ببینید اینجا دیگه نمیشه بهش اجازه بدی که تو را اصلا یه جوری معرفی کنید که صد یه وقت یه فوشت میده، شما میگه آقا به این دلایل دروغه. یه وقت یه فضای درست میکنن یه فوشا فرصت جواب اگه جواب بده میگن دیدی گفتیم آقا. اینا که دیگه نمیشن دیگه فضا آزاد است و سخن آزاد است هر کس نقد کنه. نه اینجا بحث نقد نیست، بحث نابود کردن منطق است. مارکسیستا همین کارو میکردن. مارکسیستا یه کاری میکردن که مذهبی ها هر کاری میکردن اینا نتیجه برای خودشون پیش میاد. مثلا گفت و میگفتن آقای متحریم، آقای متحریم چون روحانیه و ریش داره و عمامه داره مار دوره گذشته است. گفتن خب شریعتی چی که کروات داره داری ششمی تراشه. میگفتن این چون حرف مذهبی میزنه مذهب مال دوره گذشته، پس اینم مال دوره گذشته. میگفتیم کی مال حالاست؟ میگفتن آریانپور. چرا؟ مذهبا قبول نداره، ریشم نداره، آخوندم نیست. با این نتیجه پس عملا کی حقه؟ ما حقیم. چرا ما حقیم؟ چون ما حقیم. چرا ما حقیم؟ چون ما حقیم. پس کی حقیم؟ هر کس که مثل ماست. کی باطلت؟ هر کس غیر ماست. اینجا که دیگه نمیشه گفت که خب بیان بحث کنیم. اینجا بحث بر نمیداره، اینجا جنگه، جنگ بحث نداره. بعضی روزنامه با شما به جنگ هست. حالا چقدر سعی سخت میخواد که بین این دوتا تشخیص بدی؟ خیلی سخت. آیه میگه که کسانی میتونن از این خطر دران که جبهه نسازن، دشمن نسازن، دشمنا را در دشمنیشون جسور نکنن، زن و مرد و کودک و جوون و پدر و مادر کی میتونن فضای خانه را فضای کشتن دشمنی کنن؟ که الذین صبروا، خیلی صبرشون زیاد باشه. خدا به من و شما بده صبر. دو، و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. خیلی بهره های تکنی صفات عالیه انسانی بالایی داشته باشه. مثلا آدم های کم حرف باشن، پر حرف نباشن. دیگه چیه؟ آدم های شهرت طلب نباشن. کی میتونه در مقابل دشمنی ها را تبدیل به دوستی بکنه؟ کسایی که صفات انسانی بالایی داشته باشن، حکیم باشن، آینده را ببینن، آینده تر را ببینن. همه نمیتونن. آدم های عجول هیچ وقت نمیتونن همسایشون که آشغال را میریزه در خونشون ور ندارن بریزن در خونشون. یه من خودم میره دینه ای بی انسان آشقالاشو بوده چه در خونه ما. خب یه راه اینست که ما هم آشقالایی که ریخت در خونه ما ورده میزیم در خونهش دیگه. زدی ضربتی نوش کن. یه راه اینه که نه، آشقالاشو جمع کنی، فردا مادر خونش رو بروم که دیگه اون آشغالاش رو نفرسته در خونه ما، خودمون رفته باشی جخته دیگه دیگه حطور رو میشه ببخشی. اینجا میگه زو حزن عظیم، اونجا میگه پر رو میشه نمیتونه دشمنی بمیرانه، فوقش دشمن رو از خودش جدا میشه، دو جبهه تشکیل. جلسه سوم دوباره جارو که کرد اونجا رو جارو کنید، آب که میپاشه جلو در خونه اونا هم بپاشه. برای چی؟ برای اینکه دشمنی بمیره. چند سال طول میکشه؟ 20 سال. یعنی بعد از 20 سال همسایه شما عاشق شما باشه بهتره، یا بعد از 20 سال چپ چپ به هم نگاه کنیم بیان بگردیم ببینیم کدومش بهتره؟ 20 سال هی ما به هم چپ چپ نگاه کردیم، ولی بعد از 20 سال همچی که شما مردیم همچی شیون میزنه که تو کیف میکنی که عجب این غم ما را دوست میداشت، این شیون دعاوم توشه، کیف میکنی تو برزخ و قیامت. این زو حد از این خیلی کار ازش میخواد، خودتون میدون. من فقط اون جلسه توصیه کردم این دعای مکارم الاخلاق زو حد از این میاره، دعای مکارم الاخلاق آخر مفاتیح، خیلی دعای عجیبه، خیلی عجیبه. من بی سواد بکنم 10 سال پیش بود بکنم 70-80 جلسه بحث کردم، آخرشم به دلمون نچسبید، انشاءالله خدا توفیق داد یه بار دیگه هم بحث میکردیم. میارس خیلی عجیبه که امام یاد آدم میده چی کار کن، اصلا برای کیا دعا کن. مالک اشدر زو حد عظیم داشت، برای کی دعا کن؟ برای یارو که مچلش کرده بود. برای ما اصلا من یه زمانی این قضیه را که میشنیدم که یارو آشغال به مالک پرونده رفته تو مسجد براش دعا میکنه، گفتم این افراطیه، سرم نمیشد مالک دنبال چیه. بعد که فهمیدم مالک دنبال یه چیزیست که فقط از همین را گیر میاد. از کدوم را؟ که یارو که آشغال بهش میزنه بره دعا کنه براش. یادتون باشه این که آشغال میزنه کافر نبوده اصلا، آدم مسلمان نادونی بوده. نمیگم صدام میگه آشغال به شما زد بری برش دعا کنی، حواستون جمعه که دارین چی میگی. بابا همین همسایه ها، همین ها که دیگه صدا موسیقیشون خونه شما میاد، اینا را منظورم، اینا را. اگه یه چیزی برای تو یه چیزی آوردن که چیزی خوبی است، یختشم در خونه اونا بدی که موسیقیشون از خونه شما میاد، از خونه شما میاد خونه شما، شما مثلا وصل انگور برای شما دارم یه بشقابش در خونه شما بزن که تعارفی است خدمت شما. خدا کمکمون کنید اگه بتونیم این کارا بکنیم. آیه بعدی میگه که آدم ها خیلی سخته، پس بنابراین شیطون سیخک میزنه که چی بشین که اسبت نفستون رم کنه دیگه، سیختون میزنه. آیه میگه دا و اما ینزقنک من الشیطان نزغون، وقتی که سیخ زد تو را، سیخی رسید به تو از طرف شیطان، یه سیخکی که برجی بالا رم کنی، دیدید ما رم میکنیم، خودم رو میگم بارها رم کرد، یک چیز عجیبیست این شیطان، خدا لعنتش. اینقدر یهو ما فکر میکردیم یه کار حسابی کردیم، کار وقت خدا هم کمک میکرد یه کار حسابی از دست ما در میمید. آقا همچی که میمدیم بگیم الحمدلله، یهو یه سیخک میمد همش خراب میشه. گاهی شد از خدا من 10 سال من یه آقایی را میبینم میگم آقا ببخشید اون شب خیلی ما کاری بد کردیم، 10 سال هنوزم قلبم راضی نشد، برای اینکه این سیخک همچی ما را رمون پریدیم به جون بچه مرد. ظاهرش هم شیطون بلده کجا سیخک بزنه، همون جایی که اون بیچاره یه اشتباه کرده بود. آقا اشتباه یه بحث است، پریدن به جون مردم به ناشد که اشتباهی اونه ما بپریم بهش، یا خب شیطون هم همین رو میخواست، ما پریدیم بهش، این تمام زحمات رفت، هیچ بهونمون هم این بود که خب اشتباه کرد، خدا لعنتت کنه نگه وقتی اشتباه که باید اینجوری کنیم با بچه مردم. تموش. هنوز میگم 10 سال است. هر چی میبینم میگم اون شب ما اشتباه کردیم. چی شد شیطون سیخک زد؟ میگه حالا که زد، حالا دو جور سیخک، یه وقت میزنه و رم میکنه آدم مثل من که دیگه خیلی باید بگه اشتباه کرد. گاهی نه، آنی که سیخک میزنه میگه خدایا خدایا کمکم کن. این دومیش هم میخواد بگه، اولیش هم درسته. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. اگه شیطان از طرف شیطان یه سیخک اومد تحریک شدی، بگو خدایا کمکم کن. خدا مثال خیلی میشه زد دیگه، مثالی که اون هفته زدم و یادتون باشه دیگه، مرده مثلا فهمیده عیالش مثلا فلان میوه رو میخواد، پدرش در اومده خریده سایه عطاده، عیالش میپرد به جونش که بابا دیر اومدی، به فکر ما نیستی. یه راه اینست که بابا چی نمیفهمی، حیف این که من برای شما زحمت میکشم. این یعنی سیخک شیطون خوردی رفت. یکی این که آنی که داره دینا رو میگه سیخک اومد داری خونه دمه خوره، واقعا تو قلب دیگه خدایا کمکم کن. اگه خدا کمکت، آیه بعدی داره با میگه نترس، تو بگو خدایا کمکم کن، اون نشسته که بشنوید انهو خوبست سمیع العلیم. آیه رو ببین، امتحان کن واقعا بگو خدایا کمکم کن، نشسته که بشنوه دیگه، انه هو السمیع العلیم، یعنی فقط اون میشنوه، پس به اون بگو میدونم که تو چه آتیش گرفتی از این حرف عیاله. ولی آقا نتیجهش چی میشه؟ آی نتیجه داره، اصلا خونه بهش میشه، خونه بهش میشه. یعنی اون وقت عکسش میشه یا نمیشه؟ عکسش چقدر وقت عیال فهمی؟ البته شیطون تا آخر میاد، تو هم تا آخر باید مقابله کنی. یعنی چه؟ بعد بگو خانم چه، من به فکر خودم بودم، اتفاقا به فکر شما بودم، دو تا خیابون دور زدم تا این هندونه رو خریدم برای شما. نه این که هیچی نداری احمدم تو هم کنی، این نصف کاره، نه پریدی به جونش یه سیخک نخوردی، اخم کردی هیچی نگفتی، سیخک دوم خوردی که ولش کن، بذار هیچی نگی، آدم نیست. نه دلت واقعا باز کن براش، خدا کمکمون کنه. بگو که نه خانم، من دوتا قیافه میخواستم بیام، دیدم اینجا هندونه نداری، رفتم اونجا، بعدم رفتم اونجا اتفاقا برای شما هندونه خدا. چه کارش کردی؟ آبش کردی. زن که بی شمشیر کشتن کار اوست دیگه، اصلا دعوا را کشتی، دشمنی سر بریده شد، حالا راحتی تا دوباره یه سیخکی بیاد و یه شیطونی بیاد. دو تمرین میخواد، منم خیلی دلم میخواد این حرفا که میزنم یختش رو بتونم عمل کنم. شما برا من دعا کنید، منم برا شما، من برا افراد جلسات هم دعا میکنم، شما به ما دعا کنید که خدای از شر این شیطون. گاهی خدا برای این که مزدشه به آدم به چشمه، عجب خداییست، گاهی بی لیاقت به ما میده. من گاهی نم احسن لیاقت ندارم، میده تا مزدش به چشمت، بعد میگیره میگه خوالا گیر بیار، میگه این که بدادم که مال تو نبود، زحمت بکش گیر بیار. وقت مال کشتر میخواد و مال کشتر میدونه که چی به دست میاره با این کارش. میفرماد هو السمیع العلیم، میشنوه، پس تو ازش بخواد او خدایا کمکم کنی، شیطون سیخک نزنه، زد حالا زد دیگه، خدا یه کاری کنی زندگی نریزه به هم. ما که نیومدیم با زنمون و بچه‌مون رقابت کنیم، ما اومدیم رفاقت کنیم. ما که نیومدیم با بوسوره و خارسو و مادر عیال و خواهر عیال و اینا دعوا کنیم، ما اومدیم رفاقت کنیم. ما قصه میخوریم که جبه درست بشه، قصه باید بخوریم. خدایا شد، ما جوان بودیم ندونستیم، فستعذ بالله، خدایا از بینش ببر دیگه. پس مقلب القلوب برای کی میخوام؟ میگه آقا این همسایه دیگه، بالاخره ما اشتباه کردیم، آشغال رفتیم ریختیم در خونهش، خدایا دیگه درستش کن. انه هو السمیع العلیم، والا درست میکنه، مقلب القلوب درستش کن خدایا. ما هم خودمون رو خاک میکنیم، ما خودمون کوتاه میان دیدیمش عذرخواهی میکنیم، تو هم تمامش کن، ما که نمیتونیم تو این جهنم زندگی. این شهر همسایت نمیدونم داییت خالت این جبهه بندی، آقا تو که به کی رای دادی، من به کی رای دادم، تو بی خود تو نفهمیدی، ما هم گفتیم تو نفهمیدی، خدایا تمامش کن. ما بعدن که دیمش ما سلام میکنیم مخلص شما، میگیم خودم از قلب اون درار، ما کتا میایم، ما خودمون رو میبریم زیر پامون میگذاریم، تو هم خدایا این فتنه را زیر پا بگذار. اگه میخواید نتیجه بگیرید واقعا باید از خدا بخواید، عجله همینه دیگه. به قول ما آقا گفت وقتی که دیگه کسی نیست باش به جنگی میخواید چه کار کن، یه کار کن ازن جنگی نباشه که بخواید به جنگی، کیف کنید با صدام به جنگی، واقعا کیف کنید که با آمریکا به جنگی، چی کار دارید، کی به کی رأی داده، کی بین خدا خدا سعی کنید، خدای نکرده شیطان یه کاری نکنه که کلن مثلا دولتی ها را مسئولای دولت را خوبی هاشون رو نبینی، اینا ضرر داره برات. بعضا الحمدلله شما که این مشکل بعضی ها رو عرض میکنم اصلا بنا گذاشتن که بدبین باشن با هر کسی که مثل خودشون فکر نمیکنه، واقعا به چه دلیل همه فکر ما درست؟ ما برداشتمون از دین اینه، راست اینم حرف میزنیم، ما با کافرم بدیم، با کفرم بدیم، ولی با هر دیدی که حس میکنیم طرف تا حدی مسلمونه مطلقا که نباید بد باشیم، راست بدیش و تشخیص خودمون با این بدی بدیم، نقدم میکنیم، بایدم بکنیم، ولی دشمنی درست نباید بکنیم. از کجای که این فردا دوست بشه میمونه که من اسم نمیخوام بیارم، بعضی مسئولای قبلی بعدن هم همون حرفا قبلش نمیزدن، چرا؟ به خاطر خلق امام، خلق امام یه خلقی بود، دشمن ها دوست میکرد. یادتون رفته آقای تهرانی، سعید تهرانی شهدار تهران بود، از طرف شاه و نایب السلطنه بود، نایب فرح بود. آقا رفت خدمت امام در پاریس و از عزی رو به اون رو شد، ببین چقدر به این احترام میذاشتند و اعتماد داشتند که نایب السلطنه بود، تبدیل شد به یه نوکر امام، عاشق امام. فکر میکنی خونوادش خوب؟ نه، همون شازده بود، میشه جوهره داشت. من میشه از این نمونم برگردید به آیه 33. در آیه 33 فرمود که آقا کسی کس است که به خدا دعوت کنه، یعنی همه ما را به خدا دعوت کنه. آیه 37 چون آیه سجده واجب است من نمیخونم، ولی ترجمهش رو میگم و میخوام بگم به کجا مربوطه. آیه 33 فرمود که چی کس است، من احسن و قالم ممن دعا الالا، چی قولش بهترین قول است، بیش از اون که به خدا دعوت میکنه و عمل صالح انجام میده، خودش ذوب دینش است، فقط اون قولش قول حساب است. یعنی مردم به کسی رجوع کنین که به خدا دعوتتون کنه. در آیه 37 میگه پس این شب و روز و شمس و خورشید و اینا رو نباید که دل بهش ببندید، به خدا دل ببندید، اینا رو سجده نکنید، ماه رو خورشید رو سجده نکنید، برای خدا فقط سجده کنید، خدایی که خلقتون کرد. پس اگه واقعا میخواین عبادت کنین، که میخواید عبادت کنین، خدا را عبادت کنین. هیچ کس زیر این آسمان نیست که نخواد عبادت کنید، هیچ کس نیست، حتی این آدم های جیگولوی بیدین هم میرن پیش جادوگرا دست دور میگیرن عمل میکنن، یعنی اونا هم یه نحوه عبادت میکنن. عبادت ذاتی این انسان هاست، ولی بد عبادت کردن را خدا اومده با پیغمبرش تبدیل به خوب کنه. من و شما مگه حتی اونایی که میگن آقا قربونه مثلا که چم انا رو بیخودی ما بیخودی هم انصافه جسد کم و زیاد کنیم، ولی همین کم چه آقا آمریکا بهشت هست اینا هم واقعا یه آرمان دروغی گرفتن و بهش عشق میبردن. پس این آخر آیه که میگه اگه واقعا مرد عبادتی باید خدا رو عبادت کنید، معنیش اینه شما که واقعا مرد عبادتید، شما که اهل عبادتید، چرا خورشید و ماه و شب و روز رو دل بهش بستید؟ یعنی چرا امورات زندگی و نظام طبیعت و اینا هدفتون شده است و آرمانتون شده است و با این چیزا میخواین زندگیتون رو اصلاح کنید؟ نه آقا، فقط خدا، فقط خدا. میگه حالا در آیه 38 میگه خود داد بدونید فعن استکبرو فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسأمون. اگه استکبار کردید، بندگی خدا را نکردید، از قافله اونایی که بندگی ناب میکنن عقب میافتید، از ملائکه عقب میافتید. فعن استکبرو، اگه پیغمبر استکبار کردن نپذیرفتن دین تو را با بندگی رو، فالذین عند ربک، اونایی که نزد پروردگارن، یسبحون له باللیل و النهار، شب و روز دارن تسبیح خدا رو میگن، و هم لایسأمون، خستم نمیشن. این که خسته نمیشن چه معنایی میده جلسه دیگه میگن. فقط همینطور بدونید ملائکه عین عبادت هست. کسی اگه خواست به ملائکه نزدیک بشه باید لباس زندگیش عبادت حق بشه. اون وقت اگه لباس زندگیش عبادت حق شد، به لطف و کرم الهی به ملائکه نزدیک شد، روحش ملکی میشه در عین این که انسان از زنده ماد، این انسان که از ملک بالاتر هست. همین چه تو شو؟ نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحمان.